الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری، قرار بر این شد که تا مکره تفسی داره یا اکراهش واقعا اکراه نباشه، یا اگرم پذیرفتیم صدق اکراه هست، حکم اکراه جاری نیست. و گفتیم این به نظر می رسد که نیازی به بحث زیادی نداره. اونی که احساس میشه نیاز داره، یه مقدار این تفسیه رو بشناسیمش، مفهوم شناسی کنیم، سوالات پیرامونش رو توضیح بدیم، که البته کار جدیدی هم خواهد بود، که نمونهش رو دیروز دیدید عرض کردیم، گفتیم بعضی وقتا تفسی هست میتونه فرار کنه، اما باید یه دروغ بگه. میتونه فرار کنه، اما فرض کنید باید یه رشوه ای بده، یه سندی رو جعل کنه، یه خلاف شرعی مرتکب بشه، که البته دیدید دیگه توضیح دادیم و به نظرم بحث مهمیه. یه مورد دیگه بحث سعی بود که بازم مطرح کردیم، که آیا باید دنبال بکنه ببینه تفسی هست نیست. این که میگید اگر تفسی داره اکراه نیست، ممکنه الان به ذهنش نمیرسه، ولی اگر شب با وکیلش یا با یه وکیلی مشورت کنه، میفهمه راه فرار وجود داره یا راه فرار وجود نداره. نکته دیگه اینه که ببینید، گاهی وقتا هست که در ابتدای کار تفسی هست، اما در ادامه تفسی نیست. خب اینم جای سواله که آقا اون که میگن تفسی یعنی باید در کل مراحل تفسی باشه، یا اگر اولش تفسی هست، مثلا ببینید یک کسی که میره در دستگاه جور، خب شاید بیتونه دو بار، سه بار، چهار بار فرار کنه، اما نمیتونه اینو یه رویه کنه. مثلا جناب علی ابن یختین چند بار توانست اگر مالی رو میگیره برگردونه؟ خب اگر هر مثلا شب بخواد این کارو بکنه، خب آروم آروم لو میره. یا مثلا زندان بسازه مثل باشگاه، مثل هتل، خب چند تا زندان اینجور میتونه طرف بسازه؟ حالا اولیشو بسازه کنترل کنه، اگر تو چند تا شهر اینا رو ساخت، خب لو میره. بعد اینجا بحث مطرح میشه که این تفسی که گفته میشه، آیا باید در ادامه هم تفسی باشه یا نه؟ هر وقت تفسی هست بگیم اکراه برداشته میشه، هر وقت تفسی نیست برداشته نمیشه. کبته همین هم هست، یعنی ممکنه تفسی موردی باشه، در یک اکراهی تفسی باشد، در یه اکراه دیگه که کاملا با همین مشابهت داره تفسی نباشه. یه مطلب دیگه ای که دقت بفرمایید در بحث تفسی لازمه اینه که آیا عجز از تفسی شرط تحقق اکراهه یا تفسی محرز مانعه؟ هیچ وقت آقایون دقت کردید؟ حتما دقت کردید قاعدتا که خیلی وقتها یه بحثی میاد که آیا فلان چیز شرط یا ضدش مانعه، بعدم دیگه الا ماشاءالله ثمره داره دیگه. مثلا در معاملات رشد شرط اینکه معامله کننده رشید باشه، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. یا اگر معامله کننده سفیه باشه معاملش باطله. آیا رشید بودن شرط صحت یا سفیه بودن مانع صحت؟ بگیم اگر سفیه معامله کرد معاملش صحیح نیست. خب یکی از جاهایی که میدونید ثمرش ظاهر میشه کجاست؟ اونجایی که شک کنیم. چون اگر شرط باشه میدونید که هر مشروطی بخواد مترتب بشه باید شرط واقعا یا به تعبد محرز بشه. اگر گفتیم رشد شرطه باید ثابت بشه که این آقا وقت معامله رشید بوده. حالا ثابت بشه از طریق قرائن قطعی یا ثابت بشه از طریق امارات قانونی. اما اگر گفتیم نه، ما نرسیدیم به این که رشید بودن شرطه، رسیدیم به این که سفیه بودن مانعه، خب باید مانع محرز بشه و کل معاملات مشکوک میشه صحیح مگر ثابت شود که معامله کننده وقت معامله سفیه بوده. دیگه آقایان این رو گفت فعلله و تفعلله، همینطور خیلی جاها میرید جلو. آیا عجز از تسلیم مانعه یا قدرت بر تسلیم شرطه تو باب معاملات؟ حالا اینجا در ما نحن فی، آیا عجز از تفسی شرط اکراه؟ اگر اینطور باشه میدونید چی میشه؟ این میشه که وقتی کسی مکره میشه صرف اکراه تمام علت تامه آمدن احکام اکراه نیست. تازه اگر بگیم اکراه صادقه باید شرطمون هم محرز بشه، شرطمون عجز از تفسیه. یعنی طرف باید بگه من مکره شدم، یک، برام از طریق شرعی یا واقعی علم اطمینان امارات قانونی قائم شد که عاجزم، پس احکام اکراه جاریه. حالا من نسبت به خود مکره داریم میگیم، فرض کنید اگر این پرونده بشه، اگر این پرونده بشه بره دادگاه، بعد قاضی بخواد حکم کنه، طرف شرب خم کرده میگه من مکره بودم، حالا قاضی هم میخواد حکم کنه. اگر گفتیم آقا شرط ترتب احکام اکراه اینه که طرف عاجز باشه از فرار، خب این باید ثابت بشه که ایشون نمیتونسته شراب نخوره، مخصوصا رو قول کسانی که قاعده درع و قبول ندارن، مثل خود ما که بحثش هم در اصول کردیم قبلا. اما اگر گفتیم نه، اکراه که اومدا حکمش میاد مگر احراز کند مکره که راه فرار داره، در واقع احراز تفسی مانعه، نه عجز از تفسی شرط اکراه باشه. ببینید اینا وقتی که بحث نمیشه تو پرونده ها که میاد، تو خارج که میاد، یا خود طرف درگیر میشه، قرار برای سوال پیش میاد. اینه اون تفاوتش هم حداقل در مواقع شرط، در مواقع شک، ابهام، تردید. شک و تردید هم عوامل مختلفی داره که انسان شک میکنه. راجع به این موضوع هم آقایون من فکر میکنم که حداقل تلقی اصحاب رو اگر بخوایم بگیم، یه مقدارم رو معنای اکراه که اون خوفی که ایجاد میشه به نظر میرسد، باید بگیم که احراز تفسی مانعه، نه این که طرف باید احراز کند که از تفسی بفرمایید عاجزه. همین که طرف رو تهدید کردن که مثلا خونت رو بفروش یا این پست رو قبول کن، یه دفعه بله کنار ذهنش هست که من میتونم قانون رو دور بزنم، میتونم فرار کنم، میتونم غیر واقع رو ارائه بدم الواقع و در برم از این کار. اگر احراز باشه که راه فرار داره، دیگه اکراه نیست، یا بگید حکمش نیست. ولی همین که احراز نکند کفایت میکنه بگیم هم معنای اکراه صادقه و هم حکم اکراه. معمولا هم خب مکرم میدونید دیگه، اگر تهدیدم تهدید جانانه ای باشه اصلا دیگه قدرت تفکرشو از دست میده. لذا راجع به این سوال من فکر میکنم بگیم که احراز تفسی مانعه، نه این که عجز از تفسی شرط اکراه باشه. حالا دیگه دوستان برگرم مطالعه کنید، میدونید اینا فقط آغاز راه هستا و الا همین مسئله رو ممکنه کسی دنبال کنه. البته دنبال کنه که چی میخواد، از کجا در بیاره، کدام کلام رو ببینه، بسیار بسیار بعید میدونم کسی راجع به این مسئله ورود کرده باشه. میخواد من یه دو تا نکته دیگه هست عرض کنم بعد بعضی از ببخشید من هستن قبل از شما بعضیا وقتی گرفتند. بله من چیز دیگه ای رو من یه چیزم یادداشت کردم. خب حالا دیگه بقیه رو دیگه مطالعه کنید خودید. شما چی دارید؟ دارید ببینید تلقی اصحاب، حالا اینجا کجاش تلقی اصحاب بوده، یه دفعه مثلا برداشت از یه واژه است، برداشت یه دلیله، یا مثلا میرسه به ضرورت فقه، مثل اکراهی که دیدید ما اکراه فقهی رو غیر از اکراه در لغت فرض کردیم. اینا از باب این که حالا یا ضرورت فقهه که بالاتر از اجماعه، یا برداشت از دلیلی که به عنوان فهم عرفی قبول میکنیم. خیلی وقتا فقط تاییده، یعنی پشت قضیه این نیست تلقی اصحاب، موارد فرق میکنه.
اینجا از چه همه بوده به نظر شما؟
کدام؟
ضرورت فقه یا؟
تو بحث ترتب احکام فقه بله، تو بحث ترتب احکام فقه بله، ضرورت فقه. لذا شما به محض این که مثلا مکره میشید، هیچ فقیهی نگفته باید برید دنبال کنید، فکر کنید، احراز کنید عجز از تفسی رو، در حالی که این چیزی نبود که اگر لازم بود بیان نکنن. همانطور که اصل تفسی رو چکار کردن؟ بیان کردن. نظر دارم، نظر میدم دیگه،
نمیتونی که بگیم نظر میدیم.
ما این رو ببینید میگیم وقتی که ضرورت فقه، همیشه ضرورت فقه فقیه دیگه ازش نمیگذره، ما نمیگذریم. اگر بحث اکراه بوده، بحث تفسی هم بوده، هم اکراش و فقها گفتن هم تفسیش و لاخلافی که شیخ انصاری میگه، اما هیچ فقیه نمیاد بگه شما موظفید شمای مکره جستجو بکنید. خب این سکوت علما سکوت قفلت نیست، سکوت قبول نداشتنه. دلیلی هم ما نداریم، حالا من عرض کردم نمیخوام همه حرفا رو بزنم، دلیلی هم نداریم بر این لزوم تفسی. شارعی که فرموده اکرار رفعه بیشتر از این نیست که اگر احراز کردی به علم یا اطمینان کنالش راه فراره فرار کن، اینو ما دست بر میداریم، اما دیگه بیشتر از اینو دست بر نمیداریم. پیغمبر فرمودن رفعه مستکره علیه یا نه، ما از رفعه مستکره علیه دست برداشتیم یا نه، به چه مقدار دست بر میداریم؟ به دلیل عقلی دست بر، اونجایی که تفسی رو سراغ داریم کنار دستمونه. اما از همین عقلی که قول پیغمبر رو تخصیص میزنه سوال میکنیم، لازمم هست من جستجو کنم؟ میگه اگر جستجو محدود، آره، اگر جستجویی میخواد که بیری برسی به عجز از تفسی لازم نیست. پس یه فرمایش پیغمبری داریم، یه رویه فقها داریم، این فرمایش میخواد تخصیص بخوره، مخصص اونم لبیه یا ضرورت فقه قدر متیقن میگیریم، اما اطلاق هم نمیگیریم، چون اطلاق هم خلاف ضرورت فقه هم خلاف ادراک عقله. حالا هی که بگید من این مطلب میاد دیگه، حالا خودتون جمع جورشون. شما چی دارم؟
استاد در مبحث تبیین محل نزاع در بحث اعتبار عجز از تفسی بحث بردید روی مقوم بودن یا مقوم نبودن. این چیزی که از مقوم بودن تبادر به ذهن میکنه، یعنی این یک عنصر ماهری و جوهریه در تعریفه.
بله.
چطوریه الان شما بعد در این مبحث رفتید بحث شرط و مانع و عدم مانع بود؟
این بحث بعد از اونه، یه دفعه اصل تفسی رو بحث میکنه میگه مقومه، درست؟ حالا سوال بعدی، آیا عجز از تفسی مقومه معنای اکراهه؟ یا اینکه یه تفسی آشکار نباشد که اگر باشد مانعه؟ این بحث بعدیه. پس دو تا بحث شد آقا، نباید به هم بیامیزد، یکی اصل تفسی، یکی حالا این عجز شرط یا احرازش مانعه. مثل که شما میگید که معامله کننده باید چی؟ رشید باشه. اول اینو میگید، بعد که میفته تو کانال دقت بحث میکنید که آیا سفاهت مانعه یا رشید بودن شرطه. برای چی اینو مطرح میکنید؟ برای این که در مواقع شک و امثال شک ازش استفاده کنید. اینجا دقیقا همینطوره.
اصلا این طرف شما گذاشتید ثمره بین شرط و مانع. ما به فرضاً بگیریم مانع، چون شما قاعده مقتضی مانع رو قبول نداریم، ما باید بازم یه اصل عدم مانع جاری کنیم تا بتونیم اون رو کار کنیم. پس بین فرق بین شرط و مانع دیگه فرقی الان حاصل نمیشه، چون تو شرط هم باید یه اصل یا ال پیدا کنیم تا بتونیم عمل کنیم، تو عدم مانع باید یه اصل جاری کنیم تا بتونیم.
اینا اصول عقلاییه، اصل عملی نمیخواد. که شما فرض این است که معاملتون با یه اراده مریدی متمشی شده، درسته؟ یعنی طرف مالشو فروخته، حالا نمیدونیدم که شرایطو داره یا نداره. اگر اومدید گفتید که سفی بودن مانعه، درسته؟ سفی بودن مانعه. خب بله، با استصحاب عدم مانع، با هر چه استصحاب عدم سفاهت ثابت میکنید که این سفی نیست، دیگه لازم نیست اثبات کنید که پس رشیده. بله، برای اینکه ثابت کنید سفیه یا سفی نیست، اون حال ممکنه از طریق امارات باشه، ممکنه از طریق استصحاب باشه، هر چه باشه، ربطی به بحث مقتضی و مانع نداره. اینو دقت کنید.
استاد این
بحث دیگه، بذارید من رد بشم، نه دیگه مباحثه میشه. بله، اگر اجازه بدید دوستان، ببینید برگه بعدو دارید دیگه، درسته؟ T تیتری که زدیم اینه، برگه بعد 15.07. ببینید اگر این تیتر رو دقت نکنید خیلی مطلب ادامهش معلوم نمیشه. نوشتم رجوع و ثانن الى بیان حد تفسی و تحقیق حول حد الضرر الذي يباح به قبول الولايه وما يتبعه بعده من فعل المحرمات و ترك الواجبات. البته از نظر پژوهشی میدونید که اینجور تیت زدن نقصه. تیت باید 3 کلمه 4 کلمه، نه یه خط و نیم. مطمئن ما کتاب که نمی‌نویسیم که مقاله نمی‌دن، درس می‌گیم دیگه. اینو خواستم عرض بکنم که بدآموزی نداشته باشیم. و حتی اینجا میشد دو تاش کرد، رجوع آسان الی بیان حد تفسی و بعد اون تحقیق حول حد ضرر رو ادامش آورد. اون من الفعل محرم و تک واجبات هم نیاریم تو تیت، بعدان توضیح بدیم که دو تا تیتر کوتاه بشه. اینا دارم عرض میکنم از پژوهشی، حواسمون باشه. ببینید ما میخوایم چیکار کنیم. اگر دقت کردید ما تو بحث قبلی، همین بحثی که الان تموم شد، ما اینجوری گفتیم، مثلا دیروز گفتیم حقیقتشو بخواید، این که اگر راه فرار مکره داشته باشه، این اکراهش واقعا اکراه نیست، و اگرم اکراه باشه حکم اکراه رو نداره. گفتیم این که بحث نداره که. من نمیگم اختلاف نیست، مثل اون آقا که میگفت نزاع لفظیه. نه نزاع هست، اما خوب نبود که نزاع باشه. رضا گفتیم بیشتر تو این بحث اگرم بخواد دعوا بشه همین بحثای بگید آقا سقروی، همینو که دیدید چند تا شما مطرح کردیم و واقعا هم جای بحث و گفتگو داره، همینو که ما گفتیم این مثال اینا. ولی من فکر میکنم یه بار دیگه برگردیم در حد نصف صفحه و یه جولانی رو این بحث همین حد تفسی یه نیم صفحه دیگه بحث کنیم، و البته بعدش میریم توی یه بحث بسیار مهم که و تحقیق حوده حد ضرره. اینم که دوستان من این دوتا بحث رو یکی کردم چون خیلی به هم لصیقه، حالا توضیح بدم معلوم میشه. ببینید از کجا شروع کنیم خوبه. من از حالا نگاه برگه میکنم، از شیخ انصاری شروع میکنم. نمیدونم چقدر یادتونه و اصلا چقدر عذرخواهی میکنم اهل دقتید و چقدر این کلام شیخ رو دقت کردید. شیخ انصاری از کسانی بود که میفرمود اگر تفسی باشد در اکراه، اگر راه فرار باشه طرف نمیتونه اکراه رو بهانه کنه. حالا حتی روشن نکرد که اکراه نیست یا حکم اکراه نیست، ولی علی حال اینو شیخ داشت. مگر این که تفسیش حرجی باشه، میتونه فرار کنه از اکراه، اما مثلا 4-5 شب باید کوهنوردی کنه طاقت فرسا، خب این حرجه. یا میتونه فرار کنه اما ضرر داره، باید پول خرج کنه. یادتون باشه شیخ اینطور گفتیه، گفت تفسی مانع حکم اکراهه یا خود اکراه، مگر اینکه ضرر باشه، حرج باشه یا متوقف باشه فرار بر ضرر. ولی اگر دقت کردید نگفت ضرر کم، ضرر زیاد، ضرر نمیدونم معتدن به، ضرر قابل تحمل، ضرر غیر قابل تحمل، نداشت دیگه عبارت. نگاه کنید برگرو، میگو اگر متوقف بر ضرره هیچی، تفسی بی تفسی، ضرر کثیف داشت چی داشت کثیر؟ اجازه بدید، اجازه بدید. دو خط بالاتر برید، دو خط بالاتر برید. نداشته. اونجا داره خودش میگه. خب دقت کردید شیخ چه کار کرد؟ شیخ فرمود اگر اگر باید متحمل ضرر بشه این دیگه تفسیش بی تفسی. خب آقای شیخ انصاری ضرر حتی به پول امروز که خیلی بی ارزشه 100 تا تک تومن هم ضرره دیگه. بنده 100 تومن از جیبم در بیارم 100 تا 1000 ریال اینم ضرره دیگه. آیا شما اینو میگید؟ ظاهر عبارت اینه دیگه. ولی دو سه خط بعدش وقتی میخواست بگه همه علما گفتن اینجوری گفت، اینجوری فرمود، فرمود اگر تفسی متوقف بر ضرر کثیر باشه، ضرر کثیر، این تفسی به حساب نمیاد، اصلا نمیخواد سراغش بره. ببینید اونجایی که خودش میخواد نظر بده میگه ضرر، اونجایی که میخواد به حساب همه علما بگه میگه ضرر کثیر. حالا دوستان با این توضیح که دادم ها شب اون دوتا برگ قبلی رو که اونجایی که حرف شیخ رو نخدیم نگاه کنید. بالاخره ببینید شیخ انصاری هم یه آدمیست که اهل دقته. چرا دو خط بالا نمیگه ضرر کثیر؟ اما وقتی میخواد بگه لا خلافه در این که علما گفتن اگر راه فرارش متوقف بر ضرره نمیخواد فرار کنه، اونجا میگه اگر ضرر کثیر باشه. میدونید چرا آقایون؟ اون دو سه خط بالا داره نظر خودشو میگه. این که میگم نظر خودشو میگه نه فقط به این عبارت بگم ها، انشاءالله روز شنبه خواهید دید شیخ رسما میگه، میگه ضرر هر چه بود ولو کم، ولو کم میتونه 100 تومن بده فرار کنه. طرف مقابلش آدم قانعیه، آقا بعضیا قانع نیستن، آقا بعضیا قانعن، میتونه 100 تومن بده جعل امضا کنن براش. خب میگه نه نمیخواد بده، ضرر نکنه. میتونه خودکارشو بده، میگه آقا این خودکار، میگه نه عبارت اینه دیگه. اما اونجایی که میخواد به حساب علما بگه میگه علما گفتن اگر ضرر کثیر داره، نه ضرر، بالاخره ضرر کثیر مفهوم داره دیگه آقایون، یعنی ضرر کم نه. خب ببینید اینجا یه سوالی پیش میاد، یه بحث مهمی در اکراه پیش میاد که بالاخره ولو ضرر کم باشه، ضرری که فرض کنه تو زندگی انسان هیچ اثری نداره، حالا من و شما یه 100 تومانی گم کنیم، 1000 تومانی گم کنیم، اون فقیر افقل الفقراش هم امروزه 1000 تومان گم کنه بنا نیست زندگیش مختل بشه یا معتدون به باشه، اینطوریه دیگه، لا یتحمل باشه، در حالی که خب جای بحث و گفتگوه. میام سراغ جواهر. آقایون جواهر وقتی میخواد تفسی رو معنا کنه میفرماید که معیار قدرت شرعی است. من دوستان حیفم میاد این دو خط جواهر رو نخونیم، چون یه نکاتی داره بعید میدونم در نگاه اول مورد توجه واقع بشه. پیدا میکنید جواهر رو صفحه 1507، باید قسمت سلس آخر صفحه باشه. وفل جواهر، بله وفل جواهر، فسرت تفسی و القدره بالقدرت شرعیه. ایشون دوستان همون حرفی که ما دیروز زدیم ها، میگه که تفسی جاییه که شما شرعن قدرت داشته باشید، یعنی نخوای مرتکب حرام بشی، نخوای مرتکب ترک واجب بشی. ولذا اگر شما عقلا قدرت دارید، عرفا هم قدرت دارید، ولی شرعا قدرت ندارید، از شما سوال میکنم کجاست که آدم عقلا عرفا قدرت داره ولی شرعا نداره؟ اونجایی که میتونه یه دروغ بگه، یه دروغ بگه و قدرت داره عرفن عقلن ولی شرعن نداره. میگه اینجا تفسی حساب نمیشه. نگاه کنید میگه والمراد بالقدره القدرت و شرعیه، قدرتی که واجبات و محرمات مطلقه منوط به آن هست. شما خواندید که هر واجبی انسان میخواد انجام بده باید شرعن قدرت داشته باشه، حرام رو اگر میخواد ترک کنه باید قدرت داشته باشه. و هی الخالیت من از ضرر، اینو میگه کجا قدرت شرعی من دارم؟ اونجایی که خالی از ضرری که لا یتحمل، نمیگه ضرر مطلق، میگه ضرر غیر قابل تحمل، خالی باشه از این ضرر. حالا ضرر در نفس، مال، ارث، نه اعم از خالی و غیر خالی. لذا میگه دون الاعم منها و من المشتملت علی ذلک من ماهی قدرتون عقلا و عرفا. قدرت اعم مراد نیست، اعم از شرعی، عرفی، عقلی. اگر این جوبون میدونی چی میشد؟ این میشد که اگر یه جا ضرر غیر قابل تحملم داره باید متحمل بشه، میگه نه لازم نیست. حالا ببینید این نکته که من باعث شد اینو براتون بخونم، چرا میگه المراد بالقدره القدرت الشرعیه التي تنات بها، نمیدونم تنات والا لازم متعدیه، ینوتو فکر کنم لازم، التي تنات بها الواجبات و المحرمات المطلقه. ببینید این مطلقه رو برای چی میاره؟ خب میگه واجبات و محرمات دیگه. من فکر میکنم ببینید صاحب جواهر میخواد بگه بعضی از واجبات و محرمات دیگه، بحث این که من قدرت دارم ندارم، چون بعد میخواد بگه ضرر غیر قابل تحمل، ضرر غیر قابل تحمل میبینم نمیبینم. حالا اگر اصل اسلام در خطره، اصل کعبه، مذهب در خطره و این خطر دفع میشه با حضور من، منتها حضوری که باید ضررم کنم حتی جانمو برم، آیا بازم منوطه؟ صاحب جواهر مطلقه رو میاره، میخواد بگه عموم واجبات و محرمات، وگرنه برخی از واجبات و محرمات استثناء هستن از این قضیه، اونا اگر ضرر غیر قابل تحملم دارن باید متحمل بشه. مگر امام حسین علیه السلام چی بود قصه ایشون؟ مگر بزرگانی که گاهی وقتا مقاومت میکنن به شهادت هم میرسن؟ خب یعنی یه جا میرسی که باید وایسه، در واقع با خونش حفظ کنه. این مطلقه رو میاره بگه عموم واجبات، عموم محرمات. حالا اگر بعضی از واجبات و محرمات استثناء باشه اونا استثناست. خب این نکته مهمی بود تو کلام ایشون. آقایون این در واقع اون قسمت اول بود، رجوع سان الى بیان چی؟ حد تفسی. از روز شنبه ای کاش یه فرصتی بذارید آقای این دو روز تعطیلی و از این به بعدش دیگه مکاسبم ورود کرده، توجه میکنید؟ یعنی از این به بعدش دیگه مثل بحث قبلی دستمون خالی نیست. دیروز و امروز خیلی بحثمون دستمون خالی بود از ادبیات، اما از این به بعدش نه، مکاسب داره راجع به حد ضرر و بزرگانم به تبع مکاسب دارن. با یه پیش مطالعه خوب ان شاء الله شنبه حاضر میشیم. الحمدلله رب العالمین.